کارن دکر شارژ دافیر آمریکا برای افغانستان با اشاره بر رویداد مرگبار امروز در غرب کابل گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. با گفته حکومت طالبان شمار جان باختگان بمبگذاری انتحاری امروز در مرکز آموزشی کاج 19 تن است، اما برخی منابع در ساحه برادیو آزادی گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آمار قربانیان است که از سوی طالبان ارائه شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که حدود 100 هزار فرد معلول را از ماه جنوری تا ماه جولای امسال در افغانستان معالجه کرده است. مسکو گفته که 4 منطقه اوکراین را امروز رسماً به روسیه ملحق می کند. و ناتو به خاطر آسیبی که به پایپلاین های گاز نورد استریم در بحیره بالتیک وارد شده نگرانی عمیقش را ابراز کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان با تازه ترین های افغانستان و جهان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز صحت سرمایه زندگی. قلب مهمترین عضو از ارگانهای بدن است. این عضله بزرگترین وظیفه را در بدن انجام می دهد، رسانیدن خون و اکسیژن به تمامی بخشای وجود. بیماری های قلبی خطرهای زیاد دارد، در نهایت حتی به مرگ می انجامد. این سو شمار بیماران قلبی هم در جهان رو به افزایش نهاده. بر اساس آمار سازمان صحی جهان همه ساله نزدیک به 18 میلیون تن به صورت حد اوسط در نتیجه بیماری های قلبی در جهان جان می سپارند. دلایل مختلف است، از استراب گرفته تا رژیم غذایی نامناسب، نوشیدن الکل، سیگارت کشیدن، تنبلی، ورزش نکردن و عادت ها و شیوه های زندگی که قلب را صدمه می زند. 29 سپتامبر همین هفته روز جهانی قلب است و در برنامه حاضر به همین می پردازیم که چگونه می شود قلب سالم داشت و از بیماری های قلبی جلوگیری کرد. کدام شیوه ها مناسبند تا برای قلب بیمار مؤثر واقع شود؟ کدام کارها باید هیچگاه صورت نگیرد تا قلب صدمه نبیند؟ در نهایت اگر قلب سالم دارید چگونه باید آن را حفظ کنید؟ در برنامه حاضر در این مورد بحث میکنیم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمان در برنامه داریم آقای خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند با ما و شما هستند. برخی پرسش هایم بر رادیو آزادی از سوی شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان رسیده. در لابلای برنامه این پیام ها نشر خواهند شد و نخست هم با یکی از این پیام ها آغاز میکنیم و برنامه ما ادامه خواهد یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و یک تن از باشنده های ولایت فرا. سوال ما از جناب دکتر سبی است که ما باید چگونه قلب سالم داشته باشیم، از مشکلات قلبی خود دور نگه داریم. شما میبینید که اکثریت جوانای ما مشغول به غلیون کشیدن، سیگرت کشیدن، به کافشاپ ها هستند و در اخیر از دکتر سب میخواییم پیامشان بر ما جوانا چیز، بر جوانای افغانستان بالخصوص جوانای ولایت فرا چیز.
رحمدین هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی تره. تشکر میکنم از برنامه تان. یک سوال داشتم دکتر سب، چطور میتوانیم از قلب خود حفاظت کنیم؟ چی کارهای رو باید بکنیم که قلب ما سالم باند؟ تشکر دکتر سب.
سلامت باشین شنونده های عزیز. و حالا هم میریم به دکتر صاحب خالق ویسی. خوش آمدین جناب دکتر به برنامه امروز صحت. چگونه میتوان قلب سالم داشت؟ از شنونده ها هم شنیدین، توصیه شما چیست؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و همکارای عزیز تکنیکی که در پشت کنترل برنامه قرار دارن و شنونده های عزیزی که میلرزه شنوندی برنامه هستن. ببینید، هنوز که شما هم در مقدمه گفتین، هنوز امراض قلبی وایی یکی از کشنده ترین امراض در سطح جهان به حساب میره، و طوری که اگر ما گروه بندی کنیم امراض را در صدر این جدول امراض قلبی وای قرار داره که بیشتر مردم از این سبب از بین میرن. ما صحبت خود کش میکنم جمع‌بندی کنم نو مورد را میخوایم اینجا تذکر بتم که این نو مورد در نگه داشتن قلب سالم و یا در عدم نگه داشته قلب سالم رول عمده داره، به این مفهوم که چند تا از این فاکتورهای نگه دارنده است، یعنی فاکتورهایی که حفظ میکنه قلب ما را. اگر ما اینا را توجه نکنیم اینا تبدیل میشه به فاکتورهایی که ما را به خطر قرار میده. که ما البته در جریان برنامه سر هر کدام از این اضافه صحبت
کردیم،
ولی اگر به طور فهرستوار به صحبت کنم، این نو مورد سه مورد از این قسمی است که ما متاسفانه کنترل نداریم بالایش. مثلا وقتی سن انسان زیاد شده میره، سن هر قدر بیشتر شده میره، خطر امراض به خصوص امراض قلبی بیشتر شده میره و ما متاسفانه کنترل بالایش نداریم. همونطور جنسیت، شما اگر مثلا مرد هستین در معرض بیشتر خطر امراض قلبی قرار دارین تا خانم ها مثلا، و اگر مثلا در فامیل شما پدرتان مادرتان یکی از اعضای درجه یک فامیل شما در زیر 50 سالگی دفعتن فوت میکنه بنابر امراض قلبی، امکان از این که شما هم او را داشته باشین زیاد میره و ما دهی اثرگذار نیستیم و نمیتونیم روش تاثیر بگذاریم. این سه علتی بود که گفتیم ما میتونیم یا ببخشیم نمیتونیم بالایش تاثیر بگذاریم. اما من مختصر شش علت دیگر را یاد میکنم که ببخشیم پنج علت دیگر یا شش علت دیگری که او به نام لایف استایل یاد میشه یا به نام نحوی زندگی که ما به طوری که ما زندگی میکنیم بالای از این اثر میگذاره و این به دست خود ماست. مهمش ایست که به دست خود ماست. مثلا اگر شما فشار خونتان بلند است، شما میتونین روش اثر بگذارین، شما میتونین که او را تداوی کنین، شما میتونین با از طریق مختلف فشار خونتان را کنترل کنین. دوم، اگر شما بیش از اندازه چاق هستین، شما میتونین با کنترل وزنتان فشار بالای قلبتان کم کنین. اگر مثلا کلسترول خونتان بالا هست، این هم یک فاکتور بسیار عمده است بر امراض قلبی و امراض ایگلیدی که بر خود قلب کن میرسانه. مسئله بعدی مسئله ورزش است. شما میتونین انتخاب کنین ورزش بکنین یا ورزش نکنین. مسئله هشتم که ما گفتیم بالایش میتونیم تأثیر بگذاریم مصرف دخانیات است. شما میتونین انتخاب میکنین که مصرف میکنین یا نمیکنین. و مسئله آخرش مسئله آرامش روانی و استرس را باید مدیریت کنیم، فشارهای روانی را باید مدیریت کنیم. این در مجموع نه فاکتوری است که سه تای اولش ما تأثیر نداریم، اما شش فاکتور دیگیش است که ما روش اثر گذاشته میتونیم و به دست خود ماست.
بله، تشکر دکتر صاحب. بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند، در لابلای برنامه حتما با جزئیات روی از اونا صحبت خواهد کردیم. اما اگر حالا بیایم ردیف بندی بکنیم، کدام یک بیشترین خطر برای قلب داره؟ مثلا اضطراب و تشویش، بسیاری ها از نگرانی ها و اضطرابی که دارن فکر میکنن شاید قلب از اونا با تهدید روبرو شوه. مثلا تنبلی، مثلا رژیم غذایی نادرست، مثلا ورزش نکردن، سیگارت و الکل. شما کدام عامل را فکر میکنین برجسته ترین است؟
ببینین وقتی ما میگیم قلب یا مغز، ای دو یا بدن یا روان، اگر اینطور بگیم ساده تر میشه، بدن جسم و روان اگر بگیم ای دو با هم در ارتباط است. روح ما، روان ما وقتی آرامش خوب داره، وقتی آرام است که بدن ما بدن سالم داشته باشیم. و همونطور بدن سالم، بدن ما وقتی سالم است که ما روح و روان سالم داشته باشیم. این دو بسیار سخت به هم مرتبط هستند و همونطور در داخل بدن ما بسیار سخت است ما براتون بگویم که کدام فاکتور نسبت به کدام فاکتور کشنده تر است. اینا همه یکی به دیگه مثل یک قوس، یک سیکل معیوب، یکی به دیگه یکی دیگر تغذیه میکنن، او سبب زیادتر شدن از این میشه و این الف سبب زیادتر شدن بی میشه، بی سبب زیاد شدن علف میشه. مثال براتون بگویم، به این خوبتر ساده تر میشه بیان شوه.
بله.
ما یک مثال داریم که در طبابت هیچ وقت یک و یک دو نمیشه، ممکن است یک و یک چهار شوه. این به این مفهوم است که مثلا کسانی که مرض شکر دارن یا مرض دیابت دارن، حمله قلبی پیش از اینا نسبت به کسایی که مرض دیابت ندارن دو برابر است. اما اگر اینمی فرده که مرض شکر داره ای سیگرت هم بکشه، ای خطر دیگه دو برابر نمیشه، ای چهار برابر میشه. یعنی هر دوی از ای به یک اندازه زیاد میکنه، ولی اگه یک جمع یک کنیم دو نمیشه، چهار برابر خطر امراض قلبی را زیاد میسازه. ولی اگر امی دوست ما که مرض شکر هم داره و فشار خونش هم مثلا بلند است، خب ورزش هم نکنه و مصرف سیگرت هم پیش زیاد باشه و کلسترول خونش هم بالا باشه و استرس هم کنه، خب طبعا این چندین برابر میشه و حتی شاید بیش از 50% شبه که مثلا در یک سال دو سال آینده ممکن است. حتی جدول های وجود داره که شما میتونین از روی حساب کنین، نظر به سنتان، نظر به فشارتان، نظر به کلسترولتان. ما چنین جدولی در اینجا داریم که در اروپا البته از او استفاده میکنیم. شما میتونین دقیق بسنجین که تا 10 سال آینده چند فیصد شما خطر ابتلا به امراض چی سکته مغزی چی سکته قلبی را در خود میبینین و این به حساب فیصدی میتونه قابل پیش بینی باشه. و سوال برمیگردم به سوال عمده شما، گفتین کدامش مهمتر از همه است. بعضی ها هستن که در از نظر ژنتیک اونا کسایی هستن که مثلا کلسترول خون بالا دارن، ورزش میکنن، کل کارهای دیگهشان خوب است، اما کلسترول خونشان بالاست. اونا باید متوجه اونمون نقطه که دکتر تشخیص میکنه و برشان میگه متوجه از او باشه. بعضی هست کل پرابلم داره، وزنشان خوب است، فشارشان خوب است، ورزش نمیکنه یا مثلا تنها سیگرت مصرف میکنه. او باید متوجه، یعنی هر قدر که فاکتور، یعنی فاکتورهای عمده که من نامش گرفتم در زندگی شما نقش تعیین کننده داشته باشه، اونم قدر که شما بالایش تاثیر کنین، تاثیر بگذارین، با اونم قدر شما خطر از سر خود میتونین به حساب دور کنین، رفع بسازین.
بله. تشکر. خوب دکتر صاحب، عوامل را شما هم یادآوری کردین و همچنان ای را هم گفتین که منشایش از کجا میتونه باشه، ارثی و یا هم کسبی، مثلا عوامل که والدین در زمان که جوان بودن یا به سن زیر 50 قرار داشتن به بیماری قلبی مبتلا شدن و به فرزندشان به نحو انتقال پیدا میکنه. خب عوامل اجتماعی در کل بیشتر خوانده میشه نظر به آنچه که شما اشاره کردین، اما چقدر عوامل ارثی در مجموع بیشتر است نسبت به ای که عوامل عمومی اجتماعی باشه؟ یا اگر تو رو بگویم که اگر یک پدر یا مادر در نتیجه عوامل اجتماعی کسب میکنه بیماری قلبی را، آیا این بیماری به فرزند از او منتقل میشه؟
ببینید چیزی که شما گفتین، یکی ارثی است، یکی ژنتیک است، یکی اپیژنتیک است که ما در اصطلاح طبی از او یاد میکنیم. وقتی که عوامل محیطی سبب یک مرض شوه، این رفته رفته تغییرات در خود ساختمان ژنتیک بدن هم میاره، با وجود میاره و تا چند نسل ممکن است که به نسلهای بعدی هم انتقال کنه. این تحقیقاتی را نشان میده که اگر ما برعکس دیده ببینیم که اینمی حالات را شما کم کنین، مثلا پدر شما یا پدر ما مثلا مصرف دخانیات ترک کرده، مثلا ورزش میکرده، کلسترول خونش خوب بوده، اگر این چند نسل ادامه پیدا کنه، در نتیجه دو سه نسل بعد ما نسلهای سالمتر را میتونیم داشته باشیم، نسلهایی که عمرشان حتی گفته میشه که 100 سال و بالاتر از 100 سال ممکن است باشه. اما هر قدر که این نسل به نسل ما این مرض را برای نسل بعدی خود بتیم، اون مقدر ژنتیک ما یا اپیژنتیک ما، مورد اپیژنتیک وقتی میگیم به این مفهوم است که عوامل محیطی بالای ژنتیک تاثیر میگذاره و او قابلیت انتقال را داره از پدر و مادر به نسلهای بعدی. یعنی ما میتونیم در هر دوی ازی تأثیر داشته باشیم. از این خاطر گفتم میشه کسانی که مثلا قصد ازدواج دارن، قصد فرزند آوردن دارن، قبل از اینکه کوشش کنند که صاحب فرزند شوند، باید عادتهای بد غذایی خود را، عادتهای بد زندگی خود را باید کنار بگذارند. سیگارت را مثلا باید ترک کنند، زندگی سالم داشته باشند، خوراک متوازن داشته باشند تا بتونن فرزندان سالم داشته باشند. ولی در غیر از او بله، متاسفانه نتیجه معکوس ما میگیریم.
خب حالا دکتر صاحب یک چند پرسش داریم که شنونده های ما برای ما فرستادن، از شما پرسیدن، همینا رو میشنویم. بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
خاطره نگزاد هستم با شما هم کلام و سلام خدمت جناب دکتر صاحب و دکتر صاحب خوش آمدید میگم به برنامه امروزیتان و تشکر میکنم از شما. کسایی که قلبشان بزرگ میشه و خودشان اصلا نمیفهمن، یا بعضی کسا هستن که مشکل قلبی دارن تا زمانی که سرشان عمله نمیایه خودشان پیش دکتر نمیرن خبر نمیباشن که ما تکلیف قلبی داریم. علایم از این که فرد بفهمه که ما تکلیف قلبی دارم و قلبم بزرگ شده، باید پیش از این که عمله سرم بیایه پیش دکتر مراجعه کنم و زودتر تداوی کنم قلب خود، کدام علایم در این فرد که قلبش بزرگ شده باشه دیده میشه؟ و
سلام، امیدوارم ساعت من باشین. اجمل هستم از ولایت نیمروز، مزاحم برنامه شده ما شدم. من میخواستم از جناب دکتر صاحب سوال کنم که ما چگونه میتونیم یک قلب سالم داشته باشیم، چون که فعلا در اجتماع ما بیشتر از جوانان ما گوشه نشین شدن و یا در فضاهای ناهم است یا فضاهای نامساعد و نامناسب. مثلا بیشتر جوانان ما میبینیم که به مواد مخدر آغشته و این مواد مخدر باعث میشه که زندگی از اینا خراب شوه و یا مشکلات خاص دیگی، مثلا از بیشتر اینا ناامیدن به زندگی داشتن، از اینا ناامیدن و بیشتر اینا از این وطن فرار میکنن. یعنی ما رای حلی که به خاطر از این داشته باشیم چی است؟ ما چگونه میتونه که این مفکوره های خود تغییر بده؟
تشکر میکنیم از این شنونده ها. خب جناب دکتر صاحب ویسی، خاطر نگزاد پرسش داشتن در مورد که چی نشانه های بزرگ شدن قلب دارن.
بله، ما یک گروپی از امراض است به نام امراض کاردیو مایوپاتی یا همو امراض عضله قلبی که در او عضله قلب بزرگتر از حالت عادی میشه. اگر مرض شدیدتر باشه متاسفانه ممکن است که در بسیار مراحل قبل زندگی در طفولیت ممکن است قابل تشخیص باشه، اما اعراضش پیش کسانی که بیماری دارند ممکن است در مراحل ابتدایی بسیار ناچیز باشه یا ای که اصلا نباشه. ولی تحقیقات نشان میده که اطفالی که این امراض دارن عموما به شکل نفس تنگی ممکن است تظاهر کنه، یا وقتی که مثلا کوشش میکنه به یک جای بازی کنه با طفلای دیگه، کوشش میکنه زیاد خود اجتناب کنه از فعالیت فیزیکی و گوشه‌گیری اختیار کنه و ممکن است حتی انتانای متکرر داشته باشه. ولی در مجموع ممکن است که قدرت فعالیت فیزیکی را از طفل یا از نوجوان بگیره. وقتی است که اعراضش یا علائمش شدید است و اعراض را در دوره طفولیت و نوجوانی نشان میده. اما همونطوری که شما گفتینم ممکن است که تا سنین کهولت هیچ نوع اعراض نداشته باشه و دفعتن مریض به یک سکته قلبی مواجه شود. یعنی در بیشتر اوقات امراض قلبی ممکن است با یک سکته قلبی ظهور پیدا کنه، اما در همیشه اینطور نیست. در اکثر موارد البته تست های بخصوصی وجود داره که ما این را میتونیم در بسیار مراحل مقدماتی تشخیص کنیم و هر قدر که ما این را زودتر تشخیص کنیم، زودتر زیر تداعی بگیریم، اون را مقدر انظار مریض بهتر می باشه. دوست ما اجمل پرسان کردن که یکی از بله آقای
بله جناب وایسی بله مشکلات اجتماعی استفاده از مواد مخدر و استراب و تشویش و اینا را پرسیدن آقای اجمل از نیمروز.
ببینین دو عوامل بسیار عمده است که یکی عوامل محیطی باشین استراب استرس و امراض فشار روانی و دیگه مواد مخدر. مواد مخدر متاسفانه در کشورهای مثل افغانستان یکی از بزرگترین مرگ و میرهای آنی زیر 25 ساله نزد جوانان را تشکیل میده و او این مصرف مواد مخدر است که خطرات ارست تنفسی یا خطرات توقف تنفسی زیر 25 سال البته در افغانستان ما احصائیه نداریم، اما در کشورهای اروپایی، در کشوری که من زندگی میکنم در فنلند، مواد مخدر یکی از علت اصلی مرگ و میر زیر 25 ساله به قسمی است که شخص دفعتن فوت میکنه.
بله.
عوامل اجتماعی استرس و استراب بدون شک تأثیر گذار است. ببینید وقتی که یک فرد مضطرب باشه او دیگه از خود نمیتونه مواظبت کنه. شما وقتی استرس دارین دیگه شما متوجه نیستین که چی میخورین چی نمیخورین. اما قسمی که من قبلا گفتم که این استراب و استرس با صحت جسمی انسان سخت در نزدیکی قرار داره و یکی از دیگر تأثیر پذیر است. وقتی که شما روانتان ناسالم باشد یا رنج ببره بدنتان هم رنج میبره.
بله دکتر صاحب، حالا در مورد غذا چون بسیاری وقتها توصیه میشه از طرف دکتر صایبا که رژیم غذایی باید رعایت شوه، در افغانستان در حال حاضر که با بحران شدید گرسنگی روبروست، گزینه و انتخاب خیلی کم وجود دارد. در چنین شرایط خوردن کدام غذاها برای قلب مفید است و حداقل به تن سالم صدمه وارد نمیکنه؟
خب این البته بسیار سوال سخت است. متاسفانه در جایی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر هستند، هر چیز خوردنی پیدا شه و آدم باید بخوره تا قلب سالم داشته باشه. اما وقتی ما حداقل چیزی را که ما میتونم بگویم ایست که حداقل شما روز 1000 متر شما باید پیاده بگردین. این کاره وقتی شما غذا هم بخورین، یک نان عادی هم بخورین، شما میتونین این کاره بکنین. حداقل روز 1000 متر شما باید پیاده گردی کنین. این بر قلبتان بسیار فایده داره. نگذارین فشار خونتان بلند باره. حداقل اگر سالم هم هستین سال یکی دو بار فشار خونتان رو ببینین. من مطمئن هستم که افراد سالم اگر این کار بکنن از هر 10 نفر از هر 10 مریض دو تا سه مریضیش در مراحل بسیار قبلی قابل تشخیص است و میتونن که از او جلوگیری کنن. ولی متاسفانه ما این کار را نمی کنیم، حتی به خاطر اینکه ترس از این داریم که مبادا کدام مریضی داشته باشم. هر 2 سال 3 سال یک بار کسایی که بالای 30-35 ساله هستن یک بار برن خون خود را چک کنن، کلسترول خود را ببینن، فشار خود را ببینن. حتمی نیست که باید بسیار معاینات پیشرفته را انجام بدن، حتمی نیست. فقط یک معاینه عادی خون و کلسترول و فشار خون خود انجام بدن و کوشش کنن از دخانیات، از سگرت دیگه پا دور باشن. من فکر میکنم با این کار ما میتونیم بسیار پیشروی جلوگیری کنیم از امراض قلبی.
بله خب چون بس روی غذا بود، در مجموع غذای چرب و سرخ کرده بیشتر به قلب آسیب میرسونه دکتر صاحب، یا نمکی، شیرنی باب و یا گوشت های حیوانی؟
ببینید چهار چیز سفید را باید از غذا کم کنیم تا حد امکان، البته تا حدی که امکان داره. اولش سفید آرد سفید است، یعنی اگر به جای آرد سفید شما از آرد مثلا سبوسدار استفاده کنین، بسیار میتونه که هم به معدهتان خوب است، هم بر کلسترولتان خوب است، هم بر هضمیتتان خوب است، هم بر قلبتان خوب است، بر تمام بدن، حتی بر خوابتان خوب است. دوم چیز سفید دیگه که از شکر است، شکر تا که میتونین کم مصرف کنین. خب شکر یک منبع بسیار عمده در کشورهای فقیر، منبع انرژی بسیار خوب است،
اما نمیتونه یگانه منبع انرژی باشه. یک قسمت مثلا 10% غذای شما میتونه مواد کربوهیدرات یا مواد مثل شکر چیزا باشه. البته شکر مثل اگر ما هدف ما از بوره نیست، یعنی در مجموع کربوهیدرات مواد نشایسته که مثلا کچالو هم میتونه شامل شوه، برنج سفید هم میتونه شامل شوه، آرد سفید گفتیم، شکر گفتیم، دیگه روغنای حیوانی است. تا که میتونین روغنای جامد را به روغن مایع تبدیل کنین بسیار خوب است، ولی سابق روغن حیوانی زیاد مردم استفاده نمی‌کنن. ممکن است در افغانستان زیاد مردم به اون چیزی که میگن که مرد قدیم بود و نمیفهم روغن دنبه میخورد و بسیار قوی بود، اصلا واقعیت نداره. اصلا مردای قدیم بودن، سنشان در وقتی 50 میشد دیگه از بین میرفتن، اونمو روغن دنبه بود و چیزها رو میخوردن. ولی آل انسان وقتی که عمرش درازتر شد دانست که رژیم غذایی خود اصلاح کنه و تا ای که عمر دراستر داشته باشه، نه تنها ای که عمر دراستر داشته باشه، عمر با نشاط دراستر داشته باشه. و چهارمش نمک، چهارمش نمک است که حداقل، خب البته وقتی که هوا بسیار گرم باشه معتبرا به نمک یاد ضرورت داریم، حالات استثنایی را من نمیگم، ولی در صورت عموم اگر مصرف نمک را ما زیر 3 گرم در روز بگیریم، خب شاید بسیار سخت باشه در افغانستان یک آدم بفهمه که چقدر من نمک میخورم در روز. تحقیقات نشان میده کسایی که امراض قلبی دارن اونا مصرف نمکشان روزانه بین 10 تا 12 گرم روزانه است.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش آخر جمع‌بندی میکنیم، در نهایت هر کی برای بقا و داشتن صحت کامل تلاش میکنه، اما مهمترین تلاش برای مهمترین عضو بدن یعنی قلب چی میتونه باشه و چگونه میشه قلب سالم را حفظ کرد؟
هر چیزی که نعمتایی را که طبیعت، نعمتایی را که خداوند برتان داده، از او درست استفاده کنین و استفاده درست از او سبب میشه که عمر اونمو طولانی تر باشه، عمر خودتان طولانی تر باشه. چیزایی را که خداوند برتان طبیعت داده از او به شکل درست استفاده کنین و خود این استفاده درست سبب میشه که عمر از او طولانی تر باشه.
خیلی سپاسگزار از شما خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، متشکر هستم. سپاس که بر ما فرصت دادین در برنامه حضور یافتین، به پرسش های ما و شنونده های رادیو آزادی پاسخ گفتین. وقت خوب و خوش بر شما خوان هستم. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز صحت، اما نشرات و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
پر کن پیاله را، پر کن پیاله را، گیلا به آتشیر، گیلا به آتشیر، دیر روال خراب نمی برد. به حال خراب